کلام در اشکالاتی بود که مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه در رابطه با تمسک به اصالت البراءه یا استصحاب در مقابل اصالت الفسادی که در نزد علما مشهور هست و به معنایی هم که در نزد آنها ثابت است که دلیلی باشد در واقع اصالت الفساد برای حکم به فساد معامله در مورد شک در اینکه آیا چیزی دخالت دارد در صحت آن معامله یا اینکه دخالت ندارد. اشکال دومی که در این مورد ذکر شد این بود که دائویت امر در مرتبه وجود ذهنی است و معلوم به ذات فرمودن از طرفی غیر از معلوم بالعرض است. اینو واضحه، اونی که تأخر دارد که اساس اشکال دور به تعبیر توقف عارض بر معروض که محضور دور در کلام صاحب کفایه بود مبنی بر این است که تقدم و تأخری باشد و این تقدم و تأخر در صورتی است که شما معلوم بالعرض را میزان قرار بدید ولی معلوم به ذات تأخر ندارد. متأخر به تبع حکم به وجود خارجی است ولی اونی که متقدم است حکم به وجود علمی است. نمی شود شما در صورت در مرحله توقف عارض حکم به وجود خارجی را ملاک قرار بدید ولی در رابطه با معروض حکم به وجود ذهنی را، چون تقدم و تأخر هر شیء باید نسبت به همون مرحله خاص از وجود باشد. اگر میزان وجود خارجی است که عارض را به وجود خارجی لحاظ کردید باید معروض هم در همین مرتبه لحاظ بشود و اگر معیار وجود ذهنی است که همینم هم هست باید عارض هم در همین مرحله ملاحظه بشود. نه اینکه شما در رابطه با معروض عارض وجود خارجی او را در نظر میگیرید ولی نسبت به معروض وجود ذهنی او رو در نظر میگیرین، بعد میفرمایید که خب حکم تا این که معروض نباشد حکمی نیست و همچنین معلوم بالعرض معیار نیست، معلوم به ذات در اینجا معیار هست، زیرا اونی که موجود است در نفس مولا و اون ملاک در واقع حکم است و باعثیت اون موجود است به وجود ذهنی نه موجود به وجود خارجی. مطلب دیگر ناظر است به جواب از راه دوم. راه دومی که قائل به امکان احتیاط در مورد دوران امر بین وجوب و غیر استحباب قائل شده بود این بود. پس این راه ملازمه در حقیقت نتوانست در اینجا نفعی به حال ما داشته باشد. راه دوم از طریق این بود و اون این که عملی که بر طبق احتیاط باشد ثواب دارد و چیزی که امر نداشته باشد قطعا معنا ندارد که ثوابی بر او مترتب بشود، چون ثواب مترتب است بر موافقت عبد در مقام عمل با فرمان مولا. عمل عبد اگر مطابق با امر مولا بود اینجا بحث ثواب معنا پیدا می کند. ما می بینیم در مواردی که شخص احتیاط می کند ثواب بر این عمل او مترتب است، ادعا می کنیم. پس ترتب ثواب بر عمل احتیاطی را مسلم می گیرد این مستدل. بعد از آن فرماید ثواب هم لا یترتب الا بر عملی که مطابق امر باشد. پس ما به صورت این، یعنی از طریق کشف علت از ناحیه معلول، پی میبریم به این که علت ثواب که عبارت است از وجود امر موجود بوده است. اگر امری نبود مطابقت با امر معقول نیست، و اگر مطابقت با امر معقول نبود ثواب معنا ندارد. این که میبینیم ثواب داده میشود بر عمل احتیاطی، معلوم میشود که به اصطلاح در اینجا ثوابی هست. ثواب که هست معلوم میشود که مطابقت عمل با مأمورون بهی وجود دارد. مطابقت عمل با مأمورون به معناش این است که امری هست، چون تا امری نباشد مأمور بهی معنا ندارد. پس بنابراین ما کشف وجود امر از ناحیه ترتب ثواب بر عمل احتیاطی داریم. صاحب کفایه در این وجه هم مثل وجه اول که از ناحیه ملازمه بود دو اشکال داشتن، اینجا هم دو تا اشکال صاحب کفایه دارن. خلاصه این دو اشکالشان یکی این است که می‌فرمایند ترتب ثواب فرع امکان ثواب است. امکان ثواب در جایی است که امکان امر باشد، و حالی که می‌فهمم در اینجا امکان امر نیست. به همون بیانی که در اشکال بر وجه اول ذکر کردن، فهمیدنی مستلزم دور است. شما وجود امر را میخواهید از ناحیه چی درست کنید؟ از ناحیه ترتب ثواب. خب ثواب هم از این طرف تا امری نباشد مطابقت عمل با مأمور به معنا ندارد. اگر مطابقت معنا نداشت امری هم معنا ندارد. پس ثواب متوقف است بر امر. امر را از کجا میخواهید به دست بیارید؟ از ناحیه ترتب ثواب. توقفش بر نفس است. حالا دو واسطه باشد یا یک واسطه؟ خب البته همون فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه در جواب از اشکال دور در اینجا هم جاری است که اگر شما این ترتب ثواب را که کاشف از امر هست به نحو به اصطلاح عارض وجود در نظر بگیری دور لازم میاد، ولی اگر به عنوان عارض ماهیت باشد دوری نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه مرتبه وجودی اینها در حقیقت فرق دارد. در وجه اول هم فرمودن لازم نیست در عارض ماهیت اول معروض تحقق داشته باشد. در اینجا هم همینطور، اگر شما به وجود خارجی ترتب ثواب نظر کنید و بگید از وجود خارجی ترتب ثواب ما کشف میکنیم وجود امر را، و امرم که به حسب وجود خارجی متوقف است بر ترتب ثواب، مسئله دور را میپذیرم. ولی اگر بگید خیر، ما نمیخوایم بگیم ثواب فعلا وجود دارد، میگیم عملی که بر طبق احتیاط باشد و عمل احتیاطی یترتب علیه ثواب. این حرف در مقام به مرتبه ذهن است که این قضیه ما تشکیل میدیم، عملی که بر طبق احتیاط باشد یترتب علیه ثواب. حالا بر ماهیت این عارض است. بر چی؟ این عارض است بر وجود امر. تا امری نباشد ترتب ثواب معنا ندارد. ولی عارض بر ماهیت امر است یا وجود خارجی امر؟ ماهیت امر این اقتضا را دارد. در مرحله اقتضا داریم بحث میکنیم. ماهیت امر این اقتضا را دارد که اگر عمل مکلف بر طبق او بود یترتب علیه الثواب. حالا این ماهیت عارضی دارد که عبارت باشد از ترتب ثواب. چون ترتب ثواب عارض بر ماهیت امر است، اینجا لازم نیست که امری اولا موجود باشد تا این عارض بر او عارض بشود. خیر، این ماهیت تحققش به نفس همین عارض است که ترتب ثواب باشد. وجود امر در مرحله ماهیت اگر بخواید در نظر بگیرید، میگید می شود این معروض وجود او به همین عارض باشد که عبارت است از ترتب ثواب. همین حرف رو ما در وجه اولم مرحوم محقق اصفهانی فرموده بودند در رفع اشکال دو. وجه دومی که دارن این است که ترتب ثواب، این دلیل شما اخص از مدعاست به تعبیر اصطلاحی. چرا؟ ول وجه فی ذلک این که ترتب ثواب ملازمه با امر مولوی به اون شیء نخواهد بود. چرا؟ زیرا احتیاط در ترتب ثواب که محل بحث ما هست بر احتیاط در حال اطاعت حقیقی هم وجود دارد. ما اینجا اطاعت احتمالی است، شک در این داریم که امری هست یا نه. در جایی که یقین به وجود امر داشته باشیم، اگر شخص اطاعت داشته باشد در اونجا، آیا حسن این اطاعت را عقل درک می کند یا خیر؟ حسن این اطاعت در اونجا برای عقل ثابت است. در جایی که اطاعت حقیقی باشد که حسن احتیاط در اونجا مسلم هست، آیا ما بر زائد بر نفس ثوابی که بر عمل مترتب است میتونیم بگیم یک ثواب هم برای احتیاط است؟ خیر. در اینجا هم همینطور. چرا؟ چون در اونجایی که اطاعت یقینی است، برای خود احتیاط ما ثوابی قائل نیستیم با قطع نظر از ثوابی که بر اصل عمل وجود دارد، عملی که متعلق امر است. در جایی که اطاعت احتمالی باشد به طریق اولا ثوابی نخواهد داشت جداگانه احتیاط، همون ثوابی که بر ذات عمل هست مترتب می شود که اون برای ما معلوم نیست. پس اشکال دوم در واقع اشکال صغروی است و اون اینه که کی گفته است که اطاعت احتمالیه و عمل بر طبق احتیاط یترتب علیه الثواب. ما در اطاعت حقیقی این حرف رو نمی زنیم تا چه برسد بر در مورد اطاعت احتمالیه. پس بنابراین حسن احتیاط امری است عقلی، به عبارت دیگر امر ارشادی در اینجا وجود دارد. امر مولویی که مورد نزاع هست و شما در صدد اثبات او هستین، چنین چیزی از ناحیه ترتب ثواب به دست نمیاد. نهایت مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه میخوان فرق بگذارن بین جایی که احتیاط به لحاظ احتمال امر است با اون جایی که احتیاط با وجود امر حقیقی است. اون جایی که شخص یقین دارد به وجود امر، میفرماین اگر عقل حکم به حسن احتیاط میکند، این امر متمحض در ارشادیت است. چرا؟ برای خاطر اینکه اگر تمحض در ارشاد نداشته باشد و شائبه مولویت درش وجود داشته باشد، لغویت لازم میاد. چه تعبیر به لغویت نمی کنن، ولی لغویت لازم میاد. چرا؟ برای خاطر اینکه برای بعث تشریعی بیش از یک امر از ناحیه مولا لازم است. خیر، اگر بعث تشریعی که همون در وعاء تشریع مولا امر بفرماید به شیعی، عبدی که در مقام طاعت مولا باشد، همون یک بار گفتن کفایت میکند. به تعبیر مسئله عامیانش میگن گوش شنوا باشد، یک حرف کفایت میکند. همینه. یعنی اگر عبد در مقام اطاعت مولا باشد، وجود یک امر از ناحیه مولا کافی است در اینکه محرک عبد باشد. حالا امر دومی اگر باز مولا در وعای تشریع بیان بفرماید، دومیش دیگه فایده نداره. اگر عبد در مقام اطاعت برآمده باشد یک امرم کافی است، اگر نباشد صد تا امرم بیاد فایده نداره. قول معروف بیکار نیست که مولا هی بشیند به راجع به یک چیزی پشت سر هم انشاء امر کند، اون یک مرتبه کافی است. حالا این در مورد اطاعت حقیقیه است، اما در مورد اطاعت احتمالیه، ما چون احتمال وجود امر را داریم، پس بنابراین یک امر به تعبیر بنده کامل و تمام عیار به عنوان مولوی در دست ما نیست. احتمال فرض کنیم 50%، ما 50% احتمال میدیم امر باشد، 50% احتمال میدیم اصلا امر نباشد. امری که وجود او 50% است، این میشود محرک به نحو 100% باشد و تام و تمام؟ خیر، این معنا در مورد اطاعت حقیقی نیست. در مورد اونجایی که جزم به امر داریم نیست، اونجا دیگه یک امر تمام عیاری که محرک باشد 100% وجود دارد. ولی در مورد احتیاط که امر علا احتمال موجود است، یک احتمال مقابلش هم هست و اون نیست که اصلا امری نباشد. در این مورد اگر مولا امر بفرماید بیفایده است، لغو است به تعبیری که عرض کردم؟ خیر. چرا؟ چون چیزی که موجود بود علا تقدیرن و احتمالن بود، نه 100%. حالا مولا کاری بکنه در همین ظرف که محرکیت او و باعثیت او بشود تام، این امریست ممکن. لذا مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه می‌فرمایند مانع از امر مولوی بالفعل، مانع خصوصی این نیست که عقل خودش حسن فعل را درک می‌کند، و شما اعتراض بکنید بگید آقا انقیاد احتیاطی که بالاتر از انقیاد حقیقی نیست، همون گونه که انقیاد حقیقی مترتب نمی شود بر نفس انقیاد ثواب، بلکه ثواب بر عمل مترتب است، در انقیاد احتیاطی هم ترتب ثوابی نیست، این مانع نیست. کما اینکه مانع هم این معنا نیست که بگید آقا حسن اطاعت و انقیاد، چه در مورد امر قطعی چه در مورد امر احتمالی، حسنشان در مرتبه متأخره از وجود امر است. تا امر حقیقی نباشد اطاعت معنا ندارد، تا احتمال امر نباشد انقیاد معنا ندارد. لذا اینجا اگر مانع از تعلق امر مولوی به یک فعل را ما تأخر حسن انقیاد اطاعت از وجود امر بدانیم، خب جای این حرف است که بگید آقا در اینجا لازمه این حرف این است که حسن اطاعت موجب امر بشود و این مستلزم تقدم ماه و متأخر است که اشکال دو به وجود میاد. پس مانع چیست؟ مانع این است که موردی که امر مولوی برش وارد شد قابلیت تعلق امر را ندارد مجددن، و الا یلزم و لغویت. این مانع در مورد امر انقیادی نیست، در مورد فعل احتیاطی نیست، همونجور که عرض کردم. چرا؟ برای خاطر اینکه در مورد انقیاد که عمل به احتیاط میکند شخص، احتمال امر است نه امر جزمی. حالا مولا کاری بکند که اون جانب احتمال مخالف را صد کند، 50% که خود این آقا احتمال میداد امر واقعی باشد در اینجا، خب 50% هم احتمال نبودش میداد، اگه بخواد بره از سراغ اون احتمال عدم ترک این عمل میکند. حالا مولا میخواد اون قسمت احتمال عدم را مسدود کند به روی مکلف، که مکلف دیگه علا کل تقدیرن جانب عمل برود. در موارد انقیاد این حرف شدنیست یا نه؟ واضح است که امکانش هست. در موارد انقیاد میفرماین اگر امر دیگری بیاد از ناحیه مولا موجب لغویت نیست، چون امر احتمالی باعثیت 100% ندارد، چون به حال باعثیت متولد از امر است، باعثیت او هم ناقص است، کما که وجود امرم علا احتمالین بود، باعثیت او هم علا احتمالین می شود، نه باعثیت قطعیه. اگر مولا بخواد کاری بکند که این امر 100% سراغ عمل برود، ولو اینکه امر 100% نیست، امر علا تقدیرن و احتمالین موجود هست، در اینجا چه باید بکند؟ واضح است که باید یک امری نسبت به عمل ورای اون امر احتمالی انشاء کند، و این انشاء امر آخری ورای امر احتمالی ابدا موجب این که به اصطلاح دو بار امر مولوی سراغ یک عمل برود به حسب مقام فعلیت نخواهد بود. بله ممکنه به حسب واقع، میگیم اگر امر و احتمالی واقعیت داشته باشد میشه دوتا، ولی دوتا امر فعلی از جانب عبد نیست، اون که میزان است فعلیت از جانب عبد است. از جانب عبد دو تا امر فعلی متوجهش نشده، بلکه نصف قضیه از ناحیه امر واقعی است، ولی این امر دوم که آمد کانه او مکمل نقص امر اول است، نقص از جانب عبد. البته نقصانی که در جانب عبد است و اون عبارت است از عدم وصول او تماما به امر، این رو جبران میکند به واسطه امر دوم. این معنا چون در مورد امر عمل به احتیاط و اطاعت و به اصطلاح عمل به انقیادی متصور است و معقول هست اشکالی ندارد، ولی در مورد اطاعت حقیقی این معنا معقول نیست. جهت عدم معقولیت چه این است؟ اگر شی منجس شد لا یتنجس ثانیاً، اون امر دوم در واقع لغو می شود. حالا اگر شمای صاحب کفایه، این مقدمه ایرادیست بر صاحب کفایه، که ادعا کردید گفتید آقا ترتب ثواب کاشف از امر نیست، مراد شما این باشد که ممتنع است منکشف که عبارت باشد از امر مولوی، این رو بخواید بگید این کلام شما صحیح نیست. عبارت مرحوم عاشق این است: ان اريد عدم الكاشفيه لامتناع المنكشف، امتناعش از چی؟ ان تعلق الامر به. اگه این باشد غیر وجیه، اشکال شما وجیه نیست، اشکال شما وارد نیست. و ان اريد عدم تعینه لاحتمال الارشادیت والمولویه فهو وجیهون. ولی اگر بگید آقا اون امر اول که امری که بخواد متعلق بشود متعین در مولویت نیست، چرا؟ برای خاطر این که اگر در واقع امر باشد این امر دوم دیگه ارشادی میشود، اگر امر نباشد امر دوم میشود مولوی، چون متعین نیست این امر در جنبه مولویت، که مراد مستدلم همین بود، میخواست از ترتب ثواب وجود امر مولوی را کشف کند. اگه این معنا باشد که این امر کاشفه بس متعین نیست در کاشفیت یا در مولویت یا ارشادیت، اشکال شما صاحب کفایه این باشد، اشکالتون وارده. بله حتی بعد از تعلق امر هم باز ما یقین نداریم این که احتیاط مأمورون به هست و سریعت ترتب علیه ثواب، این جنبه ارشاد است یا جنبه مولویت. اگر امری نباشد می شود مولوی، اگر امری باشد به اصل واقع می شود ارشادی. این حاصل فرمایش مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه در شرح فرمایش صاحب کفایه. و اما مطلبی است از مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه که صاحب کفایه بر فرمایش ایشان اشکال دارند ما اول باید ببینیم این بزرگوار چی فرموده است، بعد اشکال صاحب کفایه چیست، بعد در مرحله سوم ببینیم اشکال صاحب کفایه بر مرحوم شیخ رضوان الله علیه وارد هست یا نه. ان شاء الله فردا صلی الله علیه و آله.